بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. سخن درباره اشکالی بود که در بحث شرط متأخر، شرط متقدم مطرحه و در این دو باب یک اشکالی که تحت عنوان عدم تقارن زمانی بین شرط و مشروط اسمشو میتونیم بذاریم مطرح شده. بحث در این بود که شرط نمیتونه از مشروط زمانن جدا باشه. اگر مشروط قرار امروز حادث بشه، شرط هم باید همین لحظه تحقق مشروط موجود باشه، چون شرط از اجزای علت تامه است. علت تامه زمانن با معلول یکی هستند، لذا نمیتواند شرط متقدم باشه، نمیتونه شرط متأخر باشه. مرحوم آقای آخوند در مقام پاسخ میان میگن که ما یه شرط تکلیف داریم، یه شرط مکلف و به. بعدم میگن فرقی نمیکنه، تو هر دوش اونی که شرط لحاظ نسبت، نه خود اون چیزی که شما اسمشو میذارید شرط. شرط صلات نسبتی است که با وضو برقرار میکنه، نه خود وضو. شرط این که من شما رو اکرام کنم اینه که شما بعد از سال 1394 موجود شدید. خود 94 گذشته، اما صفت بعدیت الان با شما همراهه. مثال زدیم، گفتیم ما خود امام سال 1368 به رحمت خدا رفته، ولی ما الان یه صفتی داریم و اون صفت اینه که ما بعد از امام زندگی میکنیم. انقلاب سال 1357 بوده، الان یه صفتی وجود داره، همین امروز صفتی دارد تحت عنوان بعد از انقلاب. لذا گفتیم روزهای بعد از انقلاب امروز هم شامل میشه. به همین حساب سال 54 یک صفتی دارد تحت عنوان قبل از انقلاب. خود انقلاب یه مقطع زمانیه، اما قبل از او و بعد از او به سبب نسبتی که با او برقرار میکنند در زمان خودشون دارای صفت میشند. این عبارت است از قبلیت و بعدیت. حالا وضو گرفتن، خود اون وضو الان، اما نماز یک ساعت دیگه یه صفتی داره و اون اینکه بعد از وضوئه. این صفتی که همزمان با خودش داره، صفت بعدیت نسبت همزمان با اوست. مرحوم آقای آخوند یه مطلب دو صفحه‌ای نسبتاً طولانی دارن، چون بعد میخواییم بهش بپردازیم. عبارت آقای آخوند رو بخونیم با دقت، بعد ببینیم حرف ایشون جدای از اشکالاتی که دیگران بهش خواهند کرد که از آقای ناینی شروع میکنیم، آیا حرف درسته یا نه یه توجه بهش بکنیم. اما اول گفتیم مرحوم آقای آخوند بحث رو در حقیقت در شش حوزه مطرح کرد، چون دوباره به این حوزه ها میپردازیم الان دوباره بهش اشاره نمیکنیم پایان بحث آخوند، ولی در مقام بحث اینا رو کرد تو دو حوزه. تهش هم دو حوزه هم لازم نبود، با یه حوزه هم حل میشد، چون جوابش یکیه. لذا اینجور هم نیست که تقسیمی که نتیجهش یکی باشه بیفایده باشه. عمل اول فکون و احده ما شرطن له لیسه، احده ما این متقدمه بل متقاره بل متأخر، لیسه الا انه للحاظهی دخلن فی تکلیف الامر، مثل شرط مقارن به اینه. همونطوری که اشتراطهی به ما یقارنه، یعنی اشتراط تکلیف یا وضع به مقارن، که حالا اینجا تکلیف تا پایین به وضع میرسه، لیس الا ان لتصور مقارن دخلن فی امره، به حیث لولا اگر این تصور نبود لما یحصل له دائی الالامر، انگیزه بر امر کردن نداره. فکذلک المتقدم او المتأخر. و بالجمله حیث کان الامر من الافعال الاختیاریه، شما میخوای امر کنی، بله، امر کردن امر اختیاری است، بله، کان من مبادئهی به ما هو کذلک، اینه که بتونی شیء رو تصور کنی به اطرافه. میخوای امر کنی بگی برو قرمه سبزی بیار، باید همه اطرافش رو حساب بکنی، همه جهادش رو بهش توجه بکنی. لیرغب فی طلبت، این که خود طرف توجه بکنه بعد انگیزه بشه برش، رغبت بکنه که طلب والامر به و امر بش بکنه. به حیث لولاهو اگر نباشد این تصور لما رغب فی، اون اصلا رغبت به این پیدا نمیکنه آمر، و لما ارادهو و اختاره. حالا این اطرافی ها رو فیسما کل واحد من هذه الاطراف، این که مثلا قرمه سبزی گرم هست، خوشمزه هست، گوشت داره، سبزی داره، مثلا فرض کنید تو بشقاب چیه، همش التی لتصورها دخل فی حصول رغبت فی، که همه اینا با همه. اگه شما رو قرمه سبزی رو با تو لگن بدیزن بدن نمیخوایی، پس شرطش اینه تو ظرف چینی باشه، تو ظرف خوب باشه، اگه گوشت نداشته باشه نمیخوایی، اگه سوخته باشه نمیخوایی، همه اینایی که با هم اگه جمع بشه رغبت پیدا میکنید. فیوسن ما کل واحد شرطا، به اینا میگن شرط. چرا؟ به خاطر دخالت لحاظش، نه خودش، لحاظ اونها دخالت داره در حصول رغبت. حالا کان مقارنن لن اولم یکون، لم یکن یعنی چی؟ یعنی متقدمن و متأخران، کذالک یعنی مقارن. فکما فی المقارن یکون لحاظ این شی فی الحقیقه شرط است، کان فیه ما کذالک، در متقدم و مقارن متأخرم همینجوره. و کذالحال فی شرایط الوضع، همینطور در شرایط وضع مطلقا، ولو کان مقارنن فَإِنْ دَخَلَ شَيْءٌ، ولو کان مقارنه شرایط وزن، فَإِنَّ دَخْلَ شَيْءٍ فِي الْحُکْمِ به، وقتی میخواید کسی حکم کنه به مالکیت، بعدشون حکم به مالکیت رو توجه میده، چون حکم به مالکیت یعنی این، میخواییم بگیم این مالکه یعنی چی؟ یعنی باید ما اعتبار مالکیت کنیم، انتزاع مالکیت کنیم، لذا میگن و صحت و انتزاعه، یعنی انتزاع الوضع، آنچه در تصور مالکیت دخیله، چون احکام تکلیفی صرفا حکم، من نمیگم بکن، ولی در احکام وضعی میخوام بگم هازا ملکون، باید تصور ملکیت کنم. حکم به ملکیت چیه؟ اعتبار ملکیت، انتزاع ملکیت. لذا صحت و انتزاع بیان از حکم. دخالت چیزی در حکم که عبارت باشه از این که ما بتونیم حکم رو، یعنی فل حکم بهنی به وضع، این که ما بتونیم وضع رو انتزاع کنیم در نزد حاکم به، لیس الا ما کان به لحاظه یسه و انتزاع. چیزی نیست مگر اون چیزی که به لحاظ او میشه انتزاع کرد. یعنی در حقیقت چیزهایی که ما اونا رو که توجه میکنیم این شی رو با لحاظ سنجیه با اونها، با نسبت سنجیه با اونها، میاییم مالکیت رو درش انتزاع میکنیم. و بدون لحاظ انتزاع نمیتونید بکنید، اختراع نمیتونید بکنید و از رو انده این اندل حاکم. فیکون دخل و کل من المقارن و غیر مقارن، دخالتشون خودشون نیستن، تصورشونه، لحاظشونه. تصور هم و هوا مقارنه، تصور مقارنه. فعین انخرام القاعده العقلیه فی غیر المقارن، این انخرام قاعده عقلی چیه؟ قاعده عقلی براشون نویسیم، تطابق زمانی شرط و مشروط. پس شرط لحاظ همزمان هم از همیشه. این مؤثر فرمایشون در قسمت اول. اما ثانی، بعد میرن دو قسمت دوم، یعنی شرط مأمور رو به تا حالا شرط امر کردن بود، حالا میرن تو شرط مأمور رو به. یعنی چی؟ یعنی مثلا مثلا فرض کنید که وضو برای نماز، میگن آقا وضو برای نماز شرط قبلیشو، یعنی شرط این که چه عواملی باید حاصل بشه تا شما امر کنید. این نه، این وضو برای نماز.
این تطابقه مثلش هر که مثلا اتصافش به اون الان هست
که بله دیگه، یعنی ناکنید میخواد بگه
خودش واقعا نیست، این که نمیشه واقعا تطابقش بگه. مثلا حالا فرض کنید اتصافه به خود برای الان هست، اتصافه به زمان
ناکنید اینجوری. حالا تو قصد مثال بزنید، زن مستعاضه ایست الان میخواد نماز بخونه، شرطش چیه؟ غسل شب. میگه شارع اومده گفته نما روزه ای که شب بعدش غسل میکنید، این روزه یه صفتی داره، صفتش چیه؟ قبلیت به نسبه به غسل. یعنی روزه قبل الغسل، روزه قبل الغسل یجب. این صفت همزمانه، این صفت شرطه. نه نه، ایشون میگه شارع اومده این لحاظ رو شرط کرده. تو قواعد عقلی شرط خودشه، تو شارع لحاظش. اما ثانی فکون شیء شرطا للمأمور به لیس الا ما یحصل لذات مأمور به، اونایی که برای خود مأمور به حاصل میشه. اما ما یحصل لذات مأمور به بل اضافت الیه وجهون ای صفتون، یعنی شرط مأمور به اون چیزیست که حاصل میشه برای ذات مأمور به در اضافه و در قیاس با او، یک صفتی و عنوانی که یکون حسنا او متعلقا للغرض، که به واسطه این عنوان و وجه حسن پیدا میکنه یا متعلق غرض میشه. اینو زیر بالاضافت الی یه خط بکشیم، این یه جورایی با حرف مرحوم آقای عراقی سازگاره، بغلش بنویسید سازگاری با حرف آقای عراقی تا بعدن راجبش حرف بزن، میفته هفته دیگه ولی اون وقت راجبش حرف میزن. ببینیم، توجه بکنید به من. آقای آخون میگه پس شما میخوای الان روزه بگیری، این روزهی که میخواد زن مستحاضه بگیره آیا حسن داره؟ میگه روزه زن مستحاضه حسن دارد که اگه یه صفتی پیدا کنه، وجهی پیدا کنه، عنوانی پیدا کنه. اون عنوان رو کی پیدا میکنه؟ وقتی در قیاس با غسل شب بعد سنجیده بشه. یعنی وقتی در قیاس با غسل سنجیده میشه یه صفتی پیدا میکنه، میشه روزه قبل از غسل. این صفت قبلیت به روزه حسن میده، اونو حسن میکنه. اینجا یه تعبیر دارن او متعلقا للغرض. مرحوم فیروز آبادی گفته این او به معنای واوه، یعنی باید عبارت اینجوری باشه: حسنا او متعلقا، نه حسنا و متعلقا. برخی اومدن گفتن آقا میدونید این او برای چیه؟ برای اینه که رو مبنای اشاعره، بگذاریم صفحه بعدی مطلبشو بگیم، رو مبنای اشاعره اشیا حسن و قبح پیدا نمی کنن، چون ناممکن حسن و قبح متعلق غرض میشن. بدون اینکه حسن پیدا کنن شارع به اونها غرض پیدا می کنن. ایشون میگن که نه این غلط، به خاطر اینکه اشاعره همونطوری که حسن و منکرن غرض رو هم منکرن، لذا این او وجهی نداره. هم اگر مثل شیعه و معتزله اشیا چون حسنن و چون متعلق غرضن مورد امر قرار میگیره، اگر مثل اشاعره اشیا نه حسنن نه متعلق غرضن ولی مورد امر قرار میگیره. به عبارت دیگه شیعه و معتزله میگن شارع وقتی میخواد به چیزی امر کنه او باید حسن ذاتی داشته باشه یا حسن اکتسابی داشته باشه و باید متعلق غرض شارع باشه، یعنی غرضی از این کارش داشته باشه. اشاعره میگن نه، نه حسن داره نه غرضی داره شارع، لذا او چیزی رو حل میکنه، لذا بهتره بگید وا. عبارت آقای فیروز آبادی رو ببینید صفحه 65: قوله بهی یکون حسنا او متعلقا للغرض قد یقال، این که گفته او اشارتون الى ما ذهب الیه الاشاعر است، اونا حسن و قبح رو منکرن، ولکن یبعده، این حرف غلطی است. چرا؟ چون اشاعره ای که منکر حسن و قبح هم مصلحت و مفسده رو در متعلقات قبول ندارن، همونا انکار میکنن غرض را ایزن، همینطور که ما حالا در آینده در بحث مطلق و مشروط خواهیم گفت. نه اینکه بگن حسن نیست و ثانی اعترف، به دومی اعتراف بکنن بگن غرض هست. لذا ایشون میگه بهتره بگیم عبارت مصنف باید اینجوری باشه: هاکذا بهی یکون حسنا و متعلقا. لذا معطوف باید باشه غرض بر حسن به واو نه به او. شاهدش هم این که خط بعدی خود آقای آخوند به واو گفته. برگردیم تو عبارت مرحوم آقای آخوند. چیو؟ خب ببینم بالاخره شرط هست یا نه؟ خب شرط باید همزمان باشه یا نه؟ پس باید درستش کنیم بگیم. حالا اون جوابی که امام خواهند، اون که اساسا ما خلط اعتباریات با تکوینیات کردیم، بحث دیگه ایه. فعلا رو فرض این که اعتباریات همون چارچوبهی براشون سواره که تکوینیات سواره، اونم البته به این راحتی نیست هم بگیم اعتباریه پس بلش کن، اونم باید جوری جمع جورش کنیم. یعنی اونم به هر حال چون برمیگرده به نفس مولا، نفس مولا هم به تکوینیه، بالاخره چی دیده چی رو اعتبار کرده، یعنی اونو میرسیم توش به این راحتی که بگیم آقا اعتباریه پس هرچی اعتباریه هر جوری کشیدی نیست، بالاخره باید یک چیزی در نفس مولا ترتیب داده باشه. تو صحبت امام میرسیم. اما ثانی، پس فرمودن چیزی که شرطه اونیست که برای ذات مأمور و به در قیاس با او وجه و عنوانی درست میشه که به سبب این وجه و عنوان بهی یکون حسنا و متعلقان، بهیست لولاها اگر این اضافه نبود لما کانه کذالک، اصلا یه همچین وجه و عنوانی نداشت، حسنی نداشت، مأمور به نبود. و اختلاف الحسن و القوه و الغرض، این تعبیری که آقای فیروزآبادی گرفته گفته نکن اینجا نگفت او غرض، گفت ول غرض، اول غرض نگفت. به اختلاف وجوه اعتبارات ناشه از اضافات مما لا شبهت فیه، شما من همینجوری نه ازت خوشم میاد نه بدم، ولی به سبب اضافه ای که مثلا به امام زمان پیدا میکنی میشی سرباز امام زمان نسبت، من علاقه به پیدا میکنم، به سببی که ممکنه به نسبت مثلا فرض کن العیاذ بالله به شیطان پیدا میکنی بدم میاد. پس این اضافات باعث حسن و قبح میشه. مما لا شبهة فیه ولا شک کن یعتری، و اضافه کما تکون الی المقارن میتونه به متقدم و مؤخر باشه. اضافه با مقارن، شما میگی آقا کفا بی فخرن که من در زمان شما زندگی میکنم، یعنی من میتونم این صفت رو پیدا بکنم که من همزمانم، من همزمانم. بعد هم میتونی بگی کفا بی عزن که من بعد از او زندگی میکنم، باز من دارای صفتم، صفت بعدیه. یا کفاوی شرفم که قبل از او زندگی میکنم، بلا تفاوت اصلا. کما لا یخفا علی المتعمل، فکما تکون اضافت و شیئن الى مقارن له موجبن لکونهی معنونن به عنوانن که یکون به ذالک العنوان حسنا به ذالک العنوان متعلقا للعرض، کذالک اضافته الى متأخر او متقدم، همینطور هم میتونه اضافه به اونها باعث حسن و قبح شه. چرا؟ بداهتا ان الاضافه الى احدهما ای المتأخر او المتقدم ربما چه بسا توجب ذالک را، موجب چی میشه؟ حسن میشه. فلولا حدوث المتأخر فی محله، حالا اگه در آینده این نیامد، من گفتم کفا بی شرفن که بعد از زید وارد اتاق شدم، زید اومده بود حالا که من اومدم این صفتو دارم، یا گفتم کفا بی شرفن قبل زید اومدم حالا من اومدم زید نیامد، چی میشه؟ معلوم میشه من این صفتو از اول نداشتم، فکر میکردم دارم. ولولا حدوث المتأخر فی محله لما کان للمتقدم تلک الاضافه الموجب لحسن، اگه اون نعمت خب اینم از اول نداشته این صفت رو، که وقتی این اضافه رو داره موجب طلبشه، حسنه که حسن موجب طلبه، ول امر به موجب امره، کما هو الحال فی المقارن ایضا، ولذالک اطلق علیه شرط، اطلاق میشه بر این اضافه شرط، بلا انخرام للقاعده اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه متقدم و متأخر مثل مقارن لیس الا طرف اضافه، اینا فقط طرف اضافه هست، موجبن للخصوصیه، این اضافه ای که باعث میشود خصوصیتی را که الموجب، این خصوصیت موجب حسن میشه. پس الان بریم روزه، روزه در قیاس با غسل بعد یک صفتی پیدا میکنه، این صفت باعث میشه حسن پیدا کنه، حسن که پیدا کرد امر پیدا میکنه. وقد حقق فی محله انه بالوجوه والاعتبارات، گفتیم هم که حسن به وجوه اعتباراته، و من الواضح انها این وجوه اعتبارات هم به اضافات هم دیگه. بعدشون میگه میدونید تمام اشتباهتون چیه؟ منشأ توهم انخرام اطلاق شرط بر منطق توهم انخرام اینه که گفتن خود اون غسل شرطه، اطلاق و شرط علی المتأخره. منشأ توهم انخرام، انخرام یه خراب کردن قاعده، این که فکر کردن قاعده خرق میشه میشکنه، اینه که توهم کردن اطلاق میشه شرط بر متأخر در حالی که ندرست نیست. لقد عرفت ان اطلاقه علیه فیه که اطلاقه علی المقارن، اطلاق شرط بر متأخر در اصطلاح مثل اطلاق بر متقارنه. انما یکون لعجل کونه طرفا، اگه به اون میگیم شرط چون این طرف اضافه است. انما یکون لعجل کونه طرفا للاضافه، اضافه ای که الموجب للوجه، اضافه و نسبتی که اون اضافه موجب عنوان میشه، عنوان حسن میشه. الذی یکون بذالک الوجه مرغوبا و مطلوبا، تکرار کردن چون حرف نو بوده از آیاخون 6 بار 7 بار هی گفته. کما کان فی الحکم لعجل، این در قبل هم همین بود، لعجل دخل تصور هیفی، فکر میکرد که این دخیله، لذا تصور هی، یعنی تصور شی فیه، از اونی که اصل کاره تصوره، که دخل تصور سائر الاطراف و الحدود التي لولا لهذا لما حصل له الرغبه في التكليف ولما 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 صح عنده الوضع وضعا بجوز صحیح نبود.
حالا اگر زن مصاحبه نما وضو چیز روزش بخواد غسل کنه دیگه، اتصاف به همون غسل بعد باشه و اتصاف پیدا کنه و بگیره، بعد شب
باطل میشه. نماز معلوم میشه، کشف میشه که باطله.
این نمیشه، این اتصاف
نه دیگه صفه. حالا شما نقد هاتونو بذارید ولی ما آخون چی میگه؟ بله دیگه، حسن قبهای اعتبار، یعنی حسن قبهایی که از نسبت ها در میاد. بله، حسن قبه ذاتی که خب اینا ندارش کنه. حواس من به نظر میرسه قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اینجا یه مطلبی رو مرحوم آقای آخوند تو هم بحث کرده، حالا نمیخواییم بگیم که قاطی شده، شاید در مقام بحث اینها رو در هم تنیده. آقای آخوند، ما یک شرط ایجاب داریم، یک شرط وجوب و یک شرط واجب. خوب حواسه من، ایجاب یعنی تکلیف کردن، اینم از اون مواردی است که نمیدونم چرا هیچ کدوم از کسایی که متعرض بحث شدن بهش اشاره نکردن. البته لعل بتوان از بعضی از فرازهای مطلب آقای خویی این مطلب رو جوری استفاده کرد، ولی بازم به این صورت نیست. نگاه کنیم، من حکم میکنم به چی؟ خوب به این جمله خوب توجه کنیم، به این که اگر شما قدرت داری واجب است بر تو چی؟ که نماز با وضو بخونی. دوباره جمله رو بگم، من وقتی بیدارم حکم میکنم به این که شما اگر قدرت داری نماز را با وضو بخوانی. اینجا سه تا شرط اومده. اولی بیداری. بیداری شرط حکم کردن منه. اگه من خواب باشم حکم نمی کنم، بیدار باشم حکم می کنم. پس برای اینکه بتونم حکم کنم باید شرطش موجود باشه. دو، شما اگه قدرت داری برات واجبه، این شرط وجوبه. یعنی اگه قدرت نداری اصلا واجب نیست. سه، نماز بخونی با وضو. وضو شرط نماز، چون شرط واجب. ما یه شرطی داریم، شرط تکلیف، شرط تکلیف کردن. یه شرطی داریم، شرط وجوب، قدرت، علم، مثلا استطاعت در حج. یکی داریم شرط واجب. اگه شرط تکلیف نباشه اصلا من امر نمی کنم. دو، شرط وجوب نباشه من امر کردم بر تو واجب نمیشه. شرط واجب نباشه بر تو واجب شده تو به جا نیاوردی، اتیان نکردی. دوباره شارع وقتی نطاقش واسعه، یعنی وقتی میتونه، امر میکند. این نطاق واسعه شرط تکلیفه، امر میکنه به این که شما اگر مستطیعی حج به جا بیار. استطاعت شرط وجوبه. حالا شما که میخوای حج به جا بیاری باید بری بلیت بخری، اون بلیت خریدن شرط واجبه. این ستا در وضع هم دوتا داریم. من اگر نطاقم واسع باشه شارع اگر نطاقش واسع باشه امر میکنه، امرو بردارم، وضع میکند مالکیت را. نطاق واسع شرط چیه؟ وضع کردن. مالکیت رو وضع میکنه در جایی که شرطش باشه. یعنی میگه مثلا فرض بفرمایید که اگر معارضی نبود به شرط این که قبلا کسی حیازت نکرده تو مالک. مثال دیگه بزنم، شارع اگر مصالحش بود، مصالح مربوط خودش، حکم میکنه، وضع میکنه نجاست را، اینکه نطاقش واسع باشه شرط چیه؟ وضع کردن. خب نجاست رو در کجا وضع میکنه؟ اگر ملاقات با نجس العین شد. ملاقات با نجس العین چه شرط وضع نجاست؟ ما یک شرط در مقام وضع کردن و ایجاب کردن و حکم کردن داریم، یک شرط در مقام وجوب داریم، یک شرط در مقام واجب. در مقام وضع واجبشو نداریم، معادل نداریم. یعنی میشه یک شرط برای وضع کردن، یک شرط برای خود حکم وضعی. در اداد واجب در احکام تکلیفی این ور چیزی نداریم. جعل تکلیف. پس یک شرط برای جعل کردن داریم، یک شرط داریم برای مجعول به معنای وجوب، یک شرط داریم بون برای واجب، یعنی اون چیزی که وجوب رو اتیان میکنه، اونی که وجوب رو تحقق میبخشه. اون مثال منو بنویسیم توش همه در میاد، همه رو به صورت جمله شرطیه میگیم. اگر شارع مصلحت دید اگر شارع خواب نبود، شارع عرفی میگیم حالا، حکم میکند. این شرط چیه؟ ایجاب. به چی حکم میکند؟ حکم میکند تو مقابلش، اگر استطاعت داری حج به جا بیار. این شرط وجوبه، یعنی وجوب تابع اینه. حالا شما اگه میخوای به جا بیاری، استطاعت هم داری، میگی اگر بخواهم به حج بروم بلیت بخرم، باید بلیت بخرم. این میشه شرط واجب. نکته اینجاست که اون ورش هم تو وضع همینه. اگر دوباره جملمونو بگیم، اگر شارع مصلحت دید خاص بگه خواب نبود تو مقنن عرفی، حکم میکند به وضع، به نجاست. این شرط وضع کردنه، معادل شرط ایجابه. اینجا ایجاب میشون وضع وجوبی در کار نیست، ایجاب شرط وضع کردنه. خب حالا حکم میکند به چی؟ وضع میکند چیو؟ نجاست در فرض ملاقات را، که اگر ملاقات کردی نجسی. مالکیت در فرض عدم حیازت غیر را، اون میشه شرط متعلق لازم. در وضع گفتن ما سه قسمت سوم که واجبه نداریم، چون نمیخوایم کاری انجام بدیم، قرار نیست ما کاری انجام بدیم، حکم جعل شده یا نشده دیگه. توجه کنیم به این بیان، ما پنج مسئله پیدا میکنیم. مرحوم آقای آخوند مسئله رو تو یه حوزه با حوزه های دیگه به هم ریخته. آقای آخوند اومده گفته ایجاب و وجوب رو کنه مثل هم گرفته. اینو فردا راجبش توضیح میدم.